ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 6037998230007 و یا کد دستوری 3414 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
زندگی رادیو تهران.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب تاج سر کرانه، داستان زندگی و مبارزات رئیس علی دلواری، دلاور قیام مردم جنوب ایران علیه انگلیسی های متجاوز را تقدیمتان میکنیم. این کتاب اثری از محمد ولیزاده و انتشارات آینه جنوب آن را منتشر کرده است. دیشب به آنجا رسیدیم که انگلیسی ها یکی از قاصدان خود را به خانه رئیس علی دلواری فرستادند تا 40,000 پوندی را که به عنوان رشوه برای او در نظر گرفته بودند تقدیمش کنند. شرط آنها این بود که با دریافت این مبلغ هنگفت رئیس علی دست از مخالفت با انگلیس بردارد و سر به راه و آرام به زندگی عادی خود ادامه دهد. رئیس علی با شنیدن این پیام به شدت برآشفت و به آنها پیام داد که شما هنوز ایرانی را نشناخته اید و 100 سال دیگر هم نخواهید شناخت. اکنون ادامه این ماجرا را در چهارمین قسمت کتاب تاج سر کرانه می شنوید. با این توضیح که تلخیص و تنظیم رادیویی آن به عهده محمد باقر رضایی بوده و بنده بهروز رضوی روایت آن را به عهده دارم. ظاهر محمد پدر رئیس علی لنگ لنگان و به زور از پله خانه رئیس علی بالا آمد و در حالی که دنبال پسرش میگشت رو به میرزا ابراهیم صدیق گفت: صدیق، رئیس علی کجا رفت؟ صدای رئیس علی آمد که: با ما اینجام، توسل کردم به قرآن. این آیه اومده که چه بسا گروهی اندک شمار که به توفیق الهی بر گروهی انبوه پیروز گردیده است. اینا کی بیدن؟ وا چه میخواستن؟ از طرف انگلیس پول آورده بیدن که ما ساکت باشیم و کاری به کارشون نداشته باشیم. خب تو چی گفتی؟ هیچی با شوخ و شیرین گفتم نه، ما نمیتونیم وطنمون، دینمون، ناموسمون رو بفروشیم. ای دست نریزاد، سرفرازم کردی. رئیس علی رو کرد به میرزا ابراهیم: راستی میرزا، باید نامه بنویسی به واسموس که هرچی سریتر کار بوشه رو یسره کنیم. زاهر محمد گفت: اجنبی اجنبی رئیس علی، چه انگلیسی باشه چه آلمانی. رئیس علی سر تکان داد: حالا فرق میکنه بوا، همه میدونن که ای حرف ما هم هست، ولی بی عقلیه که ما این فرصت رو از دست بدیم. از شر هر کدومشون که راحت بشیم مبارزه با بعدی راحت تره. از اینا گذشته واسموس خیلی نفوذ داره و میتونه کلی تفنگچی تجهیز کنه. آفتاب بالا آمده بود و گرمای تابستان را به جان دلوار می ریخت. باد تازه را افتاده بود و رطوبت دریا را به همه جا پخش می کرد. آوازه رئیس علی روز به روز بیشتر می شد و از فارس و جنوب ایران فراتر می رفت. جنگ جهانی اول آغاز شده و ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود، ولی دولت انگلیس در اقدامی جنجال برانگیز دکتر لیسترمن، کنسول دولت آلمان که جانشین واسموس شده بود، را به اتهام تجهیز مخالفان انگلیس و نقشه خرابکاری تأسیسات تلگرافخانه بازداشت و به هندوستان تبعید کرد. خبر بازداشت و تبعید کنسول آلمان در بوشهر موجی از خشم و نفرت علیه انگلیس را در پی داشت. حتی مردمی که تا آن زمان نسبت به اوضاع بی تفاوت مانده بودند علیه انگلیس ها برانگیخته شدند. این عمل انگلیسی ها نقض آشکار حاکمیت قانونی ایران و نادیده گرفتن بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول بود. علاوه بر این، یکی از مسائل جنجال برانگیز ماهای نخستین جنگ جهانی اول در جنوب ایران که رئیس علی نیز نقش موثری در آن داشت، ماجرای حمله نیروهای انگلیسی به حاج علی تنگستانی کدخدای ریشهر بود. حاج علی یکی از مخالفان سرسخت حضور انگلیسی‌ها در جنوب ایران بود. او سالها علیه آنان مبارزه کرده بود و در این زمان به نیروهای رئیس علی که مرتباً به مواضع انگلیسی ها و متحدانش در منطقه بهمنی و سبزآباد شبیخون می زدند کمک می کرد. منزلش را هم به عنوان مخفیگاه و پناهگاه بینرا در اختیار مجاهدان اسلام قرار می داد. رئیس علی برای دلداری و مراقبت از او به خانهش رفت و مضطرب و ناراحت به دستخط حکومتی موقر دوله حکمران بوشهر که در آن به فرمانده ژاندارمری دستور حمله به ریشهر و دستگیری حاج علی را صادر کرده بود نگاه کرد. حاج علی مرتب لبخند می زد و می گفت رئیس علی جان، اول و آخر کار آدمی مرگ دیگه. حالا امروز یا سبات چه فرقی می کنه؟ رئیس علی هم لبخند زد. نمی دونم. ولی خواب دیدم که تو قفس بزرگی وسط جنگل افتادم و جونورای جوراجور دورم کردم. حالا دل رفتن ندارم حاج علی. مگه ما میدونیم که هم نمی کنن تا شما هم بمونین؟ اونا هم بلا نسبت نادون نیستن که وقتی تو اینجایی حمله کنن. پس ما با مرداب و زنای ریشهری آماده نبرد میشیم تا خدا چی بخواد. چند دقیقه بعد رئیس علی با تفنگچی‌هایش به تاریکی زد و به سمت دلوار روانه شد. هنوز یک هفته نگذشته بود که انگلیسی‌ها با 200 سرباز هندی و انگلیسی به ریشهر حمله کردند. مردم ریشهر و تفنگچی‌های حاج علی به نبرد با آنها برخاستند و جنگ سخت و خونینی در گرفت. تعدادی از نیروهای دو طرف کشته و زخمی شدند و حاج علی که زخمی شده بود خود را از ریشهر به روستای امامزاده رساند و در مقبره امامزاده عبدالمهیمن پناهنده شد. نیروهای انگلیسی امامزاده را به مدت 3 روز محاصره کردند و حتی آب را بر روی اهالی بستند. کار بر مردم سخت شد و حاج علی ناچار خود را تسلیم کرد. انگلیسی‌ها نیز او را از امامزاده به بوشهر منتقل کردند و به قل و زنجیر بستند. این قضیه همراه با ماجرای بازداشت و تبعید کنسول آلمان مردم را بیش از پیش از دست انگلیسی‌ها عصبانی و کاسه صبرشان را لبریز کرد. هر کس اسلحه و فشنگی داشت برداشت و منتظر فرصت بود. رئیس علی پس از این قضایا چندین بار دیگر نیز به کنسولگری انگلیس در بوشهر حمله کرد. این شبیخون انگلیسی ها را به هراس انداخت و باعث شد نیروهای بیشتری را از بین النهرین وارد بوشهر کنند. رئیس علی گرم مبارزه و مرد اول میدان جهاد علیه بریتانیا بود که شنید شیخ حسین خان چاکوتایی که قبلا با انگلیسی ها روابط خوبی داشت قرار است با ظاهر خسخان برای اتحاد با یکدیگر علیه بریتانیا تشکیل جلسه بدهند. فرصت داشت از دست می رفت ولی کسی از رئیس علی دعوت نکرد. غروب غمگین‌تر از همیشه بر دلوار خیمه زده بود. رئیس علی به همراه پدرش ظاهر محمد و ابراهیم صدیق به انتظار پیک و خبری نشسته بودند. شب خیمه سیاه و سنگینش را گسترد اما خبری از پیک نشد. پدر گفت وا شام حاضرن. شما بخورین. بگو زارحسن و زارعلی بیان. کشتیات که غرق نشده بو پاشو اول شام بخور بعد. رئیس علی ظاهر حسن و ظاهر علی را با شتاب به دنبال جمعی از تفنگچی‌ها فرستاد و گفت با آنها بگویند که امشب به اهرم میرند. رئیس علی و یارانش آن شب به سمت اهرم راه افتادند. بین راه اتراق کردند و سپیده نزده دوباره راهی شدند تا پیش از ظهر آنجا باشند. کوچه باغ‌های اهرم پر از تفنگچی‌های شیخ حسین خان و ظاهر خسخان بود. عمارت ظاهر خسخان در انتهای باغ بزرگی بود که دروازه آن در چوبی بزرگی داشت. در باز بود و تفنگچی‌ها مثل مور و ملخ پراکنده بودند. رئیس علی و همراهان خسته و کوفته به دروازه رسیدند. از زواهر هم معلومه که خبر درسته. حتم درسته. میگم ناخونده بریم زشنی؟ شاید نخوان ما تو جلسهشون باشیم. رئیس علی گفت همه میدونن که ما چقدر نامه نوشتم، چقدر سفر رفتم سی همین اتحاد. خود ظاهر خسخان بهتر از هر کسی میدونه ولی نمیتونه قبول کنه که کسی غیر از خودش حرف اول بزنه. شیخ حسین چاکوتایی هم که معلومه تا دیروز همکاسه انگلیسی ها بیده. تغییرمون نکنن رئیس علی. نه خیالتون راحت باشه. ظاهر خسخان مدیون منه. اگه هم دعوتی نکرده صلاح دیده که زود الا بود. تفنگچی‌ها رئیس علی را با عزت و احترام نزد ظاهر خسخان بردند. هنوز از شیخ حسین خان چاکوتایی خبری نبود ولی واسموس آلمانی پس از اطلاع از ماجرای بوشهر و ملاقات با فرمان فرمای فارس و بنادر در شیراز به اهرم آمده بود. ظاهر خسخان و واسموس به اکراه از این مهمان ناخوانده پذیرایی کردند و او را پذیرفتند. رئیس علی به تنهایی در اتاق ماند و همراهان او برای استراحت به اتاق‌های دیگر رفتند. واسموس سر صحبت را باز کرد و گفت پیش سهولت و دوله که بودم می گفت رئیس علی تاج سر کرانه است. چی شده که اینقدر براش عزیز شدی؟ رئیس علی گفت شرمندم می کنین و خاک پای همه است. هیچ ادعایی هم ندارم. ولی دوست دارم بدونم چرا توی جلسه مهم فراموشم کردین و به عمد کنارم گذاشتین. چه کسی بهتر از شما ها می دونه که ما روز و شو سی جنگ با بریتانیا و حمله به بوشهر دقیق شماری میکنم. واسموس چیزی نگفت اما ظاهر خسران با کمی تأنی و لبخندی ساختگی گفت هیچ حرفیه که میزنی رئیس علی، هنین که چیزی نشده. مگه کی از دوست، اونم رشیدی مثل تو بدش میاد. شیخ حسین خان تا ساعتی دیگه میاد و ما نظرمون اینه که اول قرار مدار صلح و اتحاد ببندیم، بعد نیروها رو جمع کنیم. رئیس علی گفت این همه تفنگچی شیخ حسین تو کوچه باغ بودن، مگه خودش هنین نیمده؟ ظاهر خیر گفت هنینه، ولی تا ساعتی دیگه میاد. راستی واسموس، چطور از دست تفنگچی های در خان حیات داودی فرار کردی؟ خود ظاهر خیز خان خندهی کرد و گفت فکر میکنی اگه تحویل داده بیدن مستر چیک چقدر بابت تو پول میداد؟ واسموس سر تکان داد. نمیدونم، ولی مطمئنم از 40,000 پوندی که قرار بود به رئیس علی بدن کمتر بود. رئیس علی هم همراه ظاهر خیز خان و واسموس خندید. اون نمیدانست که در خان حیات داودی به کاروان واسموس حمله کرده است. هنوز خنده های واسموس تمام نشده بود که دو تفنگچی شیخ حسین خان اجازه ورود خواستند. پشت سر آنها شیخ حسین خان چاکوتایی و فرزندش شیخ محمد خان چاکوتایی وارد شدند. زاهد خیز خان به احترام برخاست و به پیشواز آنها رفت و گفت بعد از نماز و غذا استراحتی بکنید تا بهتر بتونیم حرف بزنیم. شب نشده شیخ محمد اهرم را به مقصد چاکوتا ترک کرد و حالا فقط 4 نفر برای مذاکره مانده بودند. ظاهر خیز خان، واسموس، شیخ حسین خان و رئیس علی. شیخ حسین خان و ظاهر خیز خان وقتی با هم تنها شدند، شیخ حسین گفت قرارمونی بید که تنها باشیم. ظاهر خیز گفت به خداوندی خدا سر خود را افتاده اومده. کمی یواشتر بگو، جوونه، بشنوه ناراحت میشه. شیخ حسین کمی جلوتر آمد. منظورم اینه که 30 صحبت‌های اولیه کمی زوده که رئیس علی را خبر کنیم. باور کن زار خیز خان، اگه ما 10 تا مثل رئیس علی داشتیم، انگلیس خوابش را همه میدید پا توی خاک ما بذاره. همه بنده مال و منالن. در این لحظه رئیس علی و واسموس هم به جمع این 2 نفر پیوستن. بفرما، بفرمایین. رئیس علی و واسموس آمدن کنار ظاهر خیز خان و شیخ حسین خان. ظاهر خیز خان آنها را برد توی اتاقی و دستور داد در اتاق را ببندند و خانه را بپایند تا کسی گوش نایستنده باشد. دوستان عزیز، امشب 4 قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب تاج و سر کرانه اثر محمد ولیزاده را شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بازخوانی ادامه داستان، خدا نگهدار. Thank you.
همزمان با میلاد سراسر نور پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت 39 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به مناسبت 1500 سالگرد ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با موضوع پیامبر رحمت و امت اسلامی با حضور صدها تن از علما و اندیشمندان جهان اسلام به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود. ایران، تهران، 17 لقایت 19 شهریور 1404 iuc.taghrib.ir مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
خانه روشن. ساعت 12:00 تا 16:00 و همینطور 19:00 تا 23:00 اوج مصرف برق در تهران است. در این زمان فشار زیادی به شبکه وارد می شود و احتمال خاموشی افزایش می یابد. طبق آمار رسمی شرکت توانیر در این ساعت مصرف برق به بیشترین میزان خود میرسد و اگر مصرف کنترل نشود احتمال خاموشی های گسترده وجود دارد. یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش این فشار جابجایی مصرف وسایل پرمصرف مثل لباسشویی، ظرفشویی و اتو به ساعت کم مصرف یعنی صبح و شب‌های دیرهنگام است که میتواند تا 40% فشار شبکه را کاهش دهد. مسئله فقط این نیست. مصرف بی‌رویه وسایل سرمایشی در فصل گرم به ویژه کولرهای گازی سهم بزرگی از مصرف برق خانگی را تشکیل می‌دهد. تنظیم دمای کولر روی 25 درجه، استفاده از پنکه همراه با کولر و بستن درها و پنجره‌ها می‌تواند مصرف برق را به طور قابل توجهی کاهش دهد. از شما دعوت میکنم که این تغییرات کوچک را همین امروز شروع کنیم. با هم میتوانیم از بحران برق عبور کنیم و آینده ای روشن‌تر برای خود و نسل‌های بعدی بسازیم.
مدیریت مالی شخصی، بودجه‌بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چرتکه
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چرتکه بندازی.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرتکه.
آب برای فردا. ورودی آب به سطح کشور در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته است. این یعنی ذخایر آبی ما در حال تموم شدنه و باید خیلی حواسمون جمع باشه. هر کدوم از ما میتونیم با تغییر رفتارهای ساده سهم بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشیم. زمان دوش گرفتن رو کوتاه کنیم، نشتی‌های شیر داخل منزل رو بررسی کنیم و تعمیر کنیم. هنگام مسواک زدن یا شستن ظرف‌ها شیر آب رو باز نذارید. یادتون باشه کاهش مصرف آب فقط یه توصیه نیست، یک ضرورته. با هر قدم کوچک به آینده‌ای روشن‌تر و زندگی پایدارتر نزدیک میشه. یادمون باشه آب پایه و اساس زندگیه، پس مراقب اون باش.
موج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران.
شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن،
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیه تیر.
اینجا تهرانه، خیابون لاله‌زار،
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من. یاد زون زام و پاسکال نعمت آبان.
اینجا تهران است، عصر تهران. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18.
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
از کافه کردی بارگ لاله رو بالا و پایین کردی، من و تو توی ترافیکی کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند.
ایران ما،
سرزمین همت جوانان.